بدن.
یعنی شما از بچه ها هزینه دریافت نمی کنی؟
خدمتتون عرض کنم بچه ها در حد توانشون کمک می کنن. همش مردمی پیش رفته. همون اولش ما با نیت اینکه خدا ما رو کمک می کنه شروع کردیم کار رو و تا الان باور کردنی نیست که ما تونستیم بچه ها رو آموزش بدیم، بچه ها وارد عرصه تولید مستند و فیلم کوتاه بشن و این واقعا الهام بخش بود برای همه بچه ها که وقتی کار برای خدا باشه، خدا تمام قدرت و قوت و شوکت خودش رو میذاره پشت کار که این کار موفق بشه. ما برای هر گروهی از نوجوانها یه مربی تربیتی گذاشتیم که دائما با خانواده‌هاشون مرتبطن تا بتونن از لحاظ اخلاقی و زیست اجتماعی هم بچه‌ها رو ارتقا بدن.
چقدر هم عالی، یعنی در کنار مهارت آموزه‌های دینی رو هم بهشون تعلیم میدید. خود شما بفرمایید با توجه به اینکه در هفته وحدت قرار داریم، مهمترین شاخصه‌های اخلاقی رسول مکرم اسلام که در زندگی شما نمود پیدا کرده چی بوده؟
در مورد پیغمبر، واقعا پیغمبر الگوی بی‌نظیر برای ارتباط با کودکان و نوجوانان بودن. یعنی شما در احادیث ما پیغمبر اکرم از کوچه‌ای دارن عبور می‌کنن، بچه‌های کوچه، نوجوانای کوچه از پیغمبر درخواستی دارن، پیامبر میشه وایسی با ما بازی کنی؟ و درست زمانیه که داره اذان میگه و مردم مدینه منتظرن پیغمبر بیاد به عنوان امام جماعت جلو وایسه و اینا بهش اقتدا کنن و نماز بخونن، اما پیغمبر صبر میکنه و در واقع درخواست اون بچه‌ها رو انجام میده و بازی میکنه، با یه خورده تأخیر به مسجد میرسه. همه اعتراض میکنن، یا رسول الله ما اینجا اومدیم منتظریم نماز بخونیم، ولی پیغمبر میگه که با نوجوانای کوچه داشتم بازی میکردم، اونا اعتراضشون بیشتر میشه، یا رسول الله نماز مهمتره. ولی خب در دید پیغمبر اکرم بازی بچه ها هم عبادته، تربیت کودک و نوجوان، بازی با اینها که در واقع اسلحه تربیتی ما برای تربیت کودک و نوجوان هست، انقدر اهمیت داره که پیامبر یه خورده صبر میکنه، با تأخیر به نماز میرسه. اگر ما بخوایم در مورد سجایای اخلاقی و در واقع اون کنشگری اجتماعی حضرت رسول صحبت کنیم، واقعا یک مثنوی خیلی بلندی میشه، ولی ما اشاره کردیم به بعضی از مباحث که در بحث خانواده، فرزندآوری، فرزندپروری، توجه به همسر، توجه به شوهر، آموزه‌های مختلفی از پیامبر اکرم به ما رسیده که انشالله که شما اهل مطالعه هستید و مطالعه می‌فرمایید.
بر شما خوشا به سعادت شما که دست رو نکته بسیار حساس و اساسی در جامعه گذاشتید و دارید روی جوان و نوجوان این جامعه کار می‌کنید که انقدر مشتاق یادگیری هستند و اون هم به شیوه صحیح. خداوند حفظتون کنه. خیلی سپاسگزارم. آرزوی موفقیت می‌کنم براتون.
سلامت باشید. برام هم دعا کنید.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان با ویژه برنامه وحدت نامه در کنار شما بزرگوارانیم در اولین روز از ایام پربرکت هفته وحدت. و اما افتخار دارم در این برنامه گفتگو میکنم با استاد بزرگوارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ریاضت. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، این هفته بر شما هم مبارک و گرامی باد.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای خضرایی، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه همکاران محترمتون در برنامه وزین وحدت نامه، همه شنوندگان عزیز. ایام فرخنده میلاد پیامبر گرامی اسلام رو خدمت همه شیفتگان و علاقمندان اون حضرت عرض تبریک و تهنیت دارم. انشاءالله به برکت ولادت پیامبر گرامی اسلام که رمز وحدت بین مسلمینه، ان شاء الله گره از کار همه مسلمان ها در همه نقاط عالم باز بشه
ان شاء الله. حاج آقای ریاضت، بسیار خوشحالم که بعد از مدت ها توفیق دارم مجددا در خدمت شما باشم، یادش بخیر، سحرهای ماه مبارک رمضان که در ویژه برنامه رادیو تهران در خدمتون بودیم به طور زنده و مستقیم سالهای سال.
شنیدم شما مجری برنامه هستید. گفتم بعد از سالها صدای زیبای شما رو میشنویم و شما گفتگو خواهیم داشت.
سپاسگزارم. خب حاج ریاضت عزیز، وحدت از دیدگاه آموزه‌های دینی برای ما بیشتر توضیح بفرمایید.
ببینید، در قرآن کریم آیه مشهوری است که حالا این روزها زیاد هم تلاوت میشه، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بله،
که توصیه قرآن کریم است که به ریسمان الهی چنگ بزنیم و همه حول محور پیامبر گرامی اسلام وحدت داشته باشیم و از تفرقه و جدایی بپرهیزیم.
بله.
در روایات ما در بار گرفته از آیات قرآن هست که ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت، با وحدته، و اصلا تفرقه کار شیطانه. شیطانه که میخواد بین افراد عداوت و دشمنی به تعبیر قرآن ایجاد بکنه، و با عداوت و دشمنی بین مؤمنین، مؤمنات، مسلمانها، و اصلا با تفرقه و دشمنی بین ابناء بشر ایجاد تفرقه بکنه، چون شیطان کارش رو با تفرقه میتونه جلو ببره.
بله.
اگر بندگان خدا، مردم اتحاد داشته باشن، وحدت داشته باشن، حتی حول محور عقلی که خدا بهشون داده عاقلانه رفتار بکنن، شیطان در هیچ زمینه ای نمیتونه بر اونها چیره بشه.
درست.
وقتی انسان ها از هم جدا میشن، هم فکری ندارن، عقلاشون رو هم نمیذارن، دوچار دو دستگی و چند دستگی میشن، اینجاست که شیطان برشون غلبه
میشه.
بله. تعبیر قرآن کریم اینه که از شیطانو یعدکم الفقر و الفحشاء و البغضاء. شیطان شما رو دعوت میکنه به کارهای خطا، به دشمنی، به کینه ورزی. خب میدونین یکی از عوامل مهم تفرقه ایجاد کینه در دلهای افراد نسبت به هم دیگر.
درسته. بله.
ما هر چقدر بتونیم این رفتار پیغمبر اکرم رو که در قرآن کریم در این آیه تجلی کرده، ربنا ولا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در قلبهای ما کینه و نفرت نسبت به مردم با ایمان قرار نده.
محلی.
وقتی ما کینه نداشته باشیم، نفرت نداشته باشیم نسبت به مردم با ایمان، با اونها یک دل میشیم، یک رنگ میشیم، وحدت پیدا میکنیم و حول محور اسلام و پیامبر گرامی اسلام وحدت خواهیم داشت، و انشاءالله دست حمایتی خدا همونطور که فرمود ید الله مع الجماعه با جماعت خواهد بود، و انشاءالله با یک دلی و یک رنگی و وحدت میتونیم بر مشکلات و موانع پیروز بشیم انشاءالله.
حاج ریاضت، به هر حال در جامعه فعلی مردم به هر حال گرفتاری هایی دارن، حالا بله، مسائل معیشتی و مسائل دیگری که هست.
درست.
اما این مطلبی که شما فرمودید، این وحدت میتونه خیلی مهم باشه، این وحدت، وحدت قلوب به خصوص بین مردم. بله. در این زمینه هم ما رو راهنمایی بفرمایید.
ببینید، همونطوری که در خطبه فدکیه از زهرام هست که فرمودن ولایتونا امانن من الفرقه، کسانی که ولایت ما رو دارن، این ولایت اگه ولایت حقیقی باشه ایمنی میده از تفرقه، و وقتی مؤمنین دور هم جمع بشن و دچار تفرقه و چند دستگی نباشن، دور هم جمع بشن، یکی از خروجی ها و برکات این جمع اینه که به داد هم دیگه میرسن. الان ما در هیئات مختلف مذهبی میبینیم وقتی مؤمنین یک دل شدن با هم، قول محور اهل بیت، قول محور پیغمبر اکرم دور هم جمع شدن، تو محافلی که به نام اهل بیت برگزار میشه اکثرشون ایجاد خیریه کردن، یعنی پیوست خدمات اجتماعی دارن.
بله.
برای که کمک کنن به اونهایی که گرفتاری معیشتی دارن، گرفتاری مسکن دارن، گرفتاری بیماری دارن. الان ما الحمدلله میبینیم که کنار هر پرچمی که به نام دین برپا شده، قول این محور یه عده جمع شدن، با هم وحدت کردن، با اینکه ممکنه از لحاظ مالی خیلی وضعشون خوب نباشه، ولی قطعه قطعه ها جمع شده داره کارهای بزرگی میکنه. خیلی های مردم نهاد الان زیر نظر کمیته امداد، زیر نظر بهداشتی، خیلی دارن تو این وضعیت اقتصادی و مشکلات معیشتی کمک میکنن. بهترین مصداقش ما در دوره کرونا دیدیم، کمک مسلمانه ای که مردم با جون و دل کردن. این یک نمای بسیار زیبا از وحدت بود که مردم اومدن وحدت کردن، یک دل کردن، حتی نداشته هاشون رو هم گذاشتن، داشته بسیار بزرگ و عظیم شد. و و تونستم خیلی بارو بردارم. شما یادتون میاد اون اوایل که کرونا اومد بود ما دچار کمبود ماسک شده بودیم.
بله بله.
وحدت مردم حول این که بیان ماسک بدوزن، ماسک تولید کنن، با اینکه کارشون تولید ماسک نبود، اومدن و با وحدتی که با هم دیگه کردن، دور هم جمع شدن، یک دل شدن، پولا رو با هم جمع کردن یه جا، به جایی که تک تک برن مثلا کار خیر بکنن، همه رو مجتمع کردن مثلا توی خیریه، توی هیئت، توی مجموعه. حتی من خانواده های بسیاری رو میسازم که خیریه خانوادگی دارن.
درست.
یعنی خانواده هایی که ممکنه در اثر مسائل کوچکی با هم اختلاف میکردن، مثلا این خواهر اون برادر، شوهر این بازشناق فلانه، اینها الان اومدن کنار هم دیگه، همه دشمنی ها، همه کدورت ها، همه کینه ها رو کنار گذاشتن، یک دل شدن، خیریه خانوادگی درست کردن.
بله.
صندوق قرض الحسنه خانوادگی ایجاد کردن. این با وحدت بین افراد یک فامیل
درست میشه.
بله. این فامیل اگه گسترش پیدا کنه در یک جامعه، خیلی گسترده تر میشه، خیلی کارهای بزرگتری میشه که ما نمونه شو در حوادث و بحرانهای مختلف مثل زلزله، مثل سیل، مثل جریان کرونا دیدیم که با وحدت و یک دلی و یک رنگی چه بسیاری از مشکلات و گرفتاری ها رو میشه حل کرد. خصوصا امروز که الان مشکلات اقتصادی هست، خیلی ها دارن مشکل حل میکنن و این در گروه وحدته، در گروه الگوی گرفتن از تعالیم پیامبر گرامی اسلامه که امیدواریم انشاءالله روز به روز گسترده‌تر بشه با وحدت
همدلی
ایرانی ما.
سپاسگزارم حاج ریاضت، ممنون از لطف و محبت شما. انشالله فردا هم در برنامه وحدت نامه در خدمتتون خواهیم بود.
ما اگر عمری باشه در خدمتتون
هستم. خواهش میکنم.
شما و همه شنوندگان التماس دعای خیر.
خدا نگهدارت.
معید بشید. خدا.
خدای من یکیست، تمام دلهره های من شبیه هم است، دغدغه های من برای هم است، قنوت من دمادم است، شعارها من کلماتی دلاور است، باور من ماناترین باور است، و هر که نپذیرد کافر است، کافر به یگانگی خدا، کافر به دست های سراسر دعا، کافر به دلهای یک رنگ و ایمانی خوش رنگ. تا فردا و وحدت نامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
محمد رحمت للعالمین است، کلامشش و عشقش از یقین است، شفا بخش و شفاعت خواه امت، گل لبخند او شور آفرین است، گل لبخند او شور آفرین است.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
نیمروزتون بخیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. ازتون تقاضا میکنم شنونده برنامه زنده بحث روز باشید.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر و متعال و عرض سلام و ادب و احترام به شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه بحث روز رو به شما تقدیم میکنیم و در ابتدای برنامه هم هفته وحدت رو تبریک میگم به مسلمانان جهان. ایران جزو باشگاه کشورهایی است که در فناوری پرتاب موشک در جایگاه برتر قرار دارند و این موضوع به لحاظ علمی، تحقیقاتی و پژوهشی و مسائل دفاعی حائز اهمیت است. کشورها به سادگی به این جایگاه دست پیدا نمی کنند و ما امروز جزو اون کشورها هستیم. به بهانه پرتاب موفق ماهواره چمران یک با ماهواره بر قائم صد، امروز در مورد این موضوع صحبت میکنیم، به ابعاد مختلفش خواهیم پرداخت. شاید ما توجه کمتر میکنیم به این مسئله که چقدر اهمیت داره پرتاب این ماهواره ها و اصولا فناوری که این ماهواره ها میرن در مدار زمین قرار میگیرن، بعدن مجموعی از این فناوری ها میاد در کنار هم یک سلسله ای از توانمندی ها رو ایجاد میکنه که در دنیای رقابت های سیاسی و نظامی و دفاعی حائز اهمیت. ما امروز تو این حوزه جایگاه بسیار بسیار خوبی داریم، در این برنامه در مورد این موضوعات هم صحبت میکنیم. شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستند، ما یک بخش هم برای شما عزیزان داریم. خواهش میکنم در این بخش با ما همراهی بکنید و در صورت تمایل پاسخ این سوال پیامکی رو هم برای ما بفرستید به سامانه پیامکی 30900. سوال ما این هست که چرا پیشرفت‌های ماهواره‌ای ایران بسیار مهم است؟ تکرار میکنم، چرا پیشرفت‌های ماهواره جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است؟ پاسخ یک یا گزینه یک، بیانگر اقتدار علمی است. دو، بیانگر اقتدار دفاعی و دارای نقش بازدارندگی است. سه، دارای دستاوردهای اقتصادی است. و چهار، همه موارد. پاسختون رو به 30900، یعنی گزینه 1 2 3 یا 4 رو به 3900 بفرستید. تلفن های 225009 و 224886 خط ارتباطی ما و شماست.
بحث روز با کارشناسان امروز.
واکنش ها و بازتاب های منطقه‌ای و بین المللی پرتاب موفقیت آمیز ماهواره چمران یک توسط ماهواره بر قائم صد به فضا. سردار محمد عزیزی دلشاد، رئیس اداره تحقیقات و توسعه صنعتی و سلامت معاونت عطف ستاد کل نیروهای مسلح، و دکتر بهادر نوکنده، کارشناس مسائل دفاعی و بین المللی، در این لحظه در استدیوی پخش رادیو ایران به تحلیل و گفتگو در این خصوص خواهند پرداخت. از شما شنوندگان گرانقدر برنامه بحث روز دعوت میکنم با ادامه این برنامه و گفتگوهای آن همراه باشید. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
بسیار خوب، با میهمانان عزیز هم آشنا شدیم. جناب سردار عزیزی دلشاد، رئیس محترم اداره تحقیقات و توسعه صنعتی و سلامت معاونت ستاد کل نیروهای مسلح. آقای سردار، بهتون سلام میکنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض ادب دارم و سلام، و همین ابتدا تبریک بگیم هفته وحدت و میلاد رسول اکرم و امام جعفر صادق علیهم السلام رو. نماز اول وقت ظهرم تازه پر سر گذشته، اجازه بدید به شنوندگان قبول باشه بگیم.
بله بله، طاعتشون بله. قبول باشه انشاءالله. خیلی ممنونم آقای محمد عزیزی دلشاد که سمت مهمی هم دارید در مورد بحث پرتاب موشک هم ماهواره هم امروز باهاتون صحبت میکنیم و آقای دکتر بهادر نوکنده، کارشناس مسائل سیاسی و دفاعی.
سلام و عرض ادب محضر شما و شنوندگان عزیز، همچنین سردار بزرگوار، و عرض تبریک بابت ایام در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم،
سلامت باشید.
متشکرم که برنامه بحث روز رو تشریف آوردید. تا لحظات دیگر برنامه منو آغاز میکنیم با طرح سوالاتی در موضوع برنامه.
تحولی بزرگ در برنامه موشکی و فضایی ایران، این توصیف شبکه تلویزیونی یورونیوز است از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره چمران یک در مدار 500 کیلومتری زمین. خبرگزاری رویترز هم ضمن پوشش این خبر گفته ایران بعد از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ثریا امسال برای دومین بار ماهواره خود را با موفقیت به مدار زمین فرستاد. برخی رسانه‌ها چون پایگاه خبری العربی هم این نکته را برجسته کردند که این اولین موفقیت ایران در این حوزه نیست. طی دو سال قبل هم ایران توانسته بود ماهواره‌های خیام و پارس یک را با موفقیت به فضا پرتاب کند. برخی از رسانه‌ها هم به بومی بودن ماهواره چمران یک و ماهواره بر تمام ایرانی قائم صد اشاره کردند.
Iran has successfully launched the CHAMRAN-1 research
satellite. کارنامه اینترنتی داون نیوز گفته قائم صد اولین ماهواره بر با سوخت جامد سه مرحله ای است که ژانویه گذشته هم برای پرتاب ماهواره دیگری مورد استفاده قرار گرفته بود. وبسایت شبکه تلویزیونی الجزیره هم ضمن اشاره به موفقیت آمیز بودن پرتاب ماهواره چمران یک به این نکته اشاره کرده که این موفقیت ایران در حالی رقم خورده که ایران تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارد. در این میان اما برخی رسانه‌ها از نگرانی غرب نسبت به این موفقیت ایران گفتند. پایگاه خبری I-24 گفته این که ماهواره چمران یک ساخت سپاه پاسداران است نگرانی غرب را بیشتر کرده. نگرانی از موفقیت ایران در پرتاب ماهواره به فضا که گویی امید برخی ها را که به دنبال توقف آن بودند ناامید کرده.
الولایات المتحده و زعماء الاوروپیین باتوا ضعفاء هذه الايام في مواجهه.
متاسفانه آمریکا و متحدانش این روزها در حوزه‌های مختلف در مقابل ایران بسیار ضعیف عمل می‌کنند. این چندمین بار است که ایران به فضا ماهواره پرتاب می‌کند اما غرب نتوانسته جلوی آن را بگیرد. این توان موشکی ایران با توجه به توان هسته‌ای هم که در اختیار دارد خطری بزرگ برای غرب است.
خب خیلی ممنونم. مقدمه‌ای که شنیدیم رو هم استفاده کردیم، در مورد موضوع برنامه بود. اما با آقای سردار محمد عزیزی دلشاد بحثم رو شروع میکنم. جناب دلشاد، به عنوان اولین سوال بفرمایید که اصولاً چرا پرتاب ماهواره ها در این سطح حائز اهمیت در سطح جهان؟
این سوال رو میشه زیر یه سوال عمومی‌تر مطرح کرد که چرا پیشرفت علمی و فناوری برای کشور مهمه، که جواب خیلی روشن و بدیهی داره. معلومه ما در رشته‌های مورد نیازمون حتما باید پیشرفت بکنیم، حتما در علوم و فناوری رشته‌های مورد نیاز حتما خودکفا باشیم، حتما قابلیت داشته باشیم. اما خاص اهمیت فضایی صحبت‌های فراوانی هست، اهمیتی که در بهبود زندگی مردم داره، ابتدا مراقبت‌های زیست محیطی، مراقبت‌های کشاورزی و انواع داده برداری‌ها و سنجش از دوری که از کره زمین انجام می‌شود برای منظورهای مختلف که امروز در زندگی مردم خیلی ملموس و جاریه. موقعیت‌یابی، ناوبری، همین آدرسی که افراد پیدا می‌کنن این روزا به راحتی بدون پرسیدن از دیگران، اینها مرهون ماهواره‌هایی است که در مدار داره می‌چرخه و یه مأموریت انجام میده. انواع ماهواره‌ها و البته در موضوعات دفاعی و امنیتی هم خب یه دسته خاصی از ماهواره هستن که بسیار حائز اهمیتن. ماهواره‌ای که برای ارتباطات به کار میره، به هر حال این روزها ارتباطات یه بخش مهم و اجتناب ناپذیر زندگی مردمه.
بله.
این ارتباطات همین الان وابستگی زیادی به فضا داره و رویکرد جهانی به حسب مقالات آینده پژوهانه که مطرحه داره این وابستگی به فضا رو، که حالا کلمه وابستگی خیلی مثبت اینجا باید مثبت بگیم، این را بر پایه فضا بنا میکنن. یعنی یه روزی احتمالا تمام بسیاری از کارهای ما که منوط به شبکه جهانی اینترنت و اینهاست، اینها مبتنی بر قابلیت های فضاپایه خواهد بود.
یعنی میدان رقابت ممکنه تغییر کنه.
حتما همینطوره. همین الان خیلی تنگه. همین الان تا مثلا 10 سال پیش کسی به راحتی نمیتونست بگه ما در مدار ممکنه چند هزار ماهواره داشته باشیم و الان هست. الان در خدمت این کار هست.
الان ما چند ماهواره در مدار زمین داریم؟
ما در مجموع حدود 30 ماهواره ساخته ایم در مجموعه نیروهای مسلح، هم گروه فضایی سایران و دانشگاه هایی که در این زمینه فعالیت داشتن، مثل دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه های دیگه امیرکبیر و برداره سپاه، ماهواره های خانوادی نور که تو مدار قرار دادن. بعضی از اینها موفق و پرتاب شده، بعضیش پرتاب نشده، ولی الان ماهواره خیام داره با ما خدمات میره، ماهواره چمران که جدیدترین و تازه ترین داخلیشه، چمران یک. بله
آقای دکتر، در مدار 550 کیلومتری زمین، یعنی الان در مدار زمین در حال حرکت هست.
بله همینطور. بله همین دیشب با مسئول محترم صحبت میکردم، بله شبانه روزی تقریبا پای کار هستن و رصد میکنن کار رو و دارن کار مختلف روش انجام میدن. مدار دایره ایست، مدار 550، به لحاظ مکانیک مداری مدار خیلی جذاب و خوبیه.
دایره یعنی اون شعاعی که حرکت، اون مسیری که حرکت میکنه، یک دایره است دور کره زمین.
بله مداری که دور کره زمین، این رو نقطه مقابل مدارهای بیضوی مطرح میکنه. مدارهای بیضوی هست که خب طبیعتا فاصله از زمین ثابت نیست، چون بیضیه
یه جا بیشتره یه جا بیشتره
یه کمتره. اونجایی که کمتره در فضای غلیظتر قرار میگیره و اتلافش زیاد، معمولا طول عمر در اون مدار پایینه، حدود چند ماه، مثلا 3 ماه 4 ماه این حدودا. اما مدار دایره 550 مدار خیلی خوبیه. ما اینجا الان دو تا موفقیت خوب کنار هم به فضل الهی و تلاش محققان نیروی مسلح به دست آوردیم. یک، توان پرتاب موفق و بدون دغدغه در مدار لئو که این تثبیت شد با قائم صد و همدلله با تکرار موفقیتش تثبیت شد که این قابلیت خیلی مهمی است. بدون دغدغه خیلی راحت با تسلط ماهواره رو در مدار 550 که مدار خوب و کارآمد و مفید و اقتصادی است قرار داده.
دومی بالاتر هم وجود داره دیگه، درسته؟
بله اینا تو خانواده به اصطلاح مدار پایین زمین نامیده میشه، به اصطلاح لئو.
برای این شعاع کم اند دیگه در واقع.
بله فاصله از زمین دیگه. میگن مدار پایین زمین یا مخفف لاتینش رو لئو میگن. بله این مدار البته مدار خیلی پرکاربردیه، خیلی از ماهواره های اینجان. اما خب مدارهای مئو، هئو، مدار جئو که 36000 کیلومتری، هر کدوم مختصات و کاربری هایی داره.
چند تا کشور تو این حوزه الان توانایی در واقع پرتاب ماهواره به مدار زمین رو دارن و داشتن؟
گفتن عدد چند تا به تنهایی خیلی روشن کننده نیست. ما سال 87 وقتی اولین بار ماهواره بومی امید رو که اونم کار گروه فضایی سایران بود،
بله سال 87،
بله با ماهواره بر سفیر در مدار قرار دادیم، اون موقع نوشتن که ایران به جمع شد 43 عضو باشگاه فضایی. اما بسیار از کشورها عضو این باشگاه هستن فقط با یه قابلیت، مثلا قابلیت طراحی ساخت ماهواره. ما به دلایل معلومی که تو محیط بین‌الملل داریم و کشور حاضر به همکاری با ما نیست، ما زنجیره و چرخه کامل رو داریم،
یعنی خودمون تولید کردیم،
هم ماهواره رو خودمون طراحی کردیم و تولید کردیم، هم ماهواره بر، هم ایستگاه پایگاه پرتاب، هم ایستگاه‌های زمینی دریافت و بهره برداری، فرماندهی کنترل، اینا همش بومیه. بعضی از کشورها با داشتن یکی از اینها عضو باشگاهند، اما ما به خاطر وضعیت جمهوری اسلامی.
کشورهای این همه رو با هم دارن مثل شرط مثل ما،
کشور معدودی هستند،
زیر کشور
هستند. بله بله، وضعیت
چون گفته شد که ششمین کشوری هستیم که
چرخه کامل رو داریم. بله آمریکا، روسیه، اینا معروف، فرانسه، هندوستان، اینها زنجیره کامل رو دارن، چند تا کشورن و به همدل جمهوری اسلامی. و یه وقتی یک از مقامات نظامی که از کشورهای دیگه این رو نقل میکرد برای یکی از دوستان ما که من با یه واسطه نقل میکنم، همون پرتاب امید سال 87 که اتفاق افتاده بود، ایشون میگفت که من به احترام اقتدار فناوری جمهوری اسلامی ایران سلام و درود نظامی دادم. بله. چون میدونستم که هیچ کسی بهش کمک نکرده، هر قابلیتی داره همه مبتنی بر فقط کار خودش.
و آقای